الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث ما در فرمایش مرحوم نائینی تمام شد. نظریه اولی بود که در فرق بین امارات و اصول و نحوه حکومت امارات بر اصول مطرح شد، گرچه بحث حکومت یا ورودش مربوط میشه به بحث یا استصحاب که عده‌ای بحث کردن و خود نائینی بحث کرده، یا بحث اول بحث تعارض اونجا باید تکمیل بشه. اینجا بحث فرق بین امارات و اصول بود، منتها به عنوان نتیجه بحث نسبت هم مورد بحث قرار گرفت، منتها تکمیلش در اونجاست. به نظر میاد فرمایش مرحوم نائینی یه فرمایش متینیه و قابل اخذ. بحث اثباتی شما خیلی دنبال نکردیم چون مربوط به اینجا عمدتاً نیست. اینکه آیا مجعول ابتداءً از ادله فهمیده میشه علم یا احراز یا فرض بفرمایید وجوب طریقی، اینها رو اینجا خیلی بحث نکردیم. بحث جهت اثباتیش را چون مربوط به اینجا عمدتاً نیست. و ثانیاً تقریباً محققین مفروغ العین گرفتن صحت حرف ایشون رو در اصل که تتمیم کشف هست و القاء احتمال خلاف هست. مرحوم شیخ در رسائل داره، دیگران هم دارن، گرچه مخالفینی هم داره این حرف. لذا میخوام بگم این جهت بحث صرفا جهت اثباتیش میمونه برای جاهای دیگر، اما عمده مباحث تر شد. به نظرم میاد فرمایش متینی باشه، منتها به شرطها و شروطها، یعنی اگر ما تمام آنچرا که ایشان مد نظرش بوده و در تقریراتش منعکس شده رو با هم ببینیم. سه تا رکن داشت، همه رو با هم ببینیم، به نظر میاد نظریه درست و خوبی هست. اشکالات مهمی رام که بهشون مطرح کردن دیدیم همه تقریبا قابل دفعه. یه نظریه دیگری را شهید صد نقل کردن به عنوان اتجاه ثانی که عمده بحثش گذشته. من از باب این که ایشون تعلیق کرده عرض میکنم، بعد هم تعلیقشون بیان میکنم. اتجاه ثانی این است که فرق بین اماره و اصل در اینه که در اماره در اصل شک در موضوعش اخذ شده، در اماره لم یؤخذ فیه الا نفس و قیام الاماره. این تعبیری است که در بحوث ایشان آورده. در اصل شک در موضوعش اخذ شده، در اماره لم یؤخذ فیه الا نفس و قیام الاماره. بعدشون اشکال کردن، گفتن که این نظریه اگر توجه کنیم اولا اون آثاری رو که ما توقع داریم از بحث اماره و اصل رو نمیتونه اون آثار رو مترتب کنه، مثل بحث حجیت اصل مثبت و امور دیگه که در جای خودش خواهد اومد. و ثانیاً ایشون میگه این حرف اصلا درست نیست، در اماره هم باید شک اخذ بشه که قبلا مفصل ما بحث رو کردیم، در اماره هم باید شک اخذ بشه. بعدشون میان راه حلی را که مرحوم نائینی و دیگران دارن برای حل این مشکل مطرح میکنن که میگن بله، در اماره هم باید شک اخذ میشه، منتها شک در اماره مورد، در اصل موضوعه. بعد ایشون میفرماید که خب این حرف فقط تغییر عبارتی است و لبن اونچه که شما میگید مورده باید در موضوع اخذ بشه، که قبلا اینا همه بحث شده ها، من فقط چونشون رو آوردن داره میارم. وقت نتیجه این که پس نهایتا شکی که شما میگید در اصل موضوعه، در اماره موضوعه. پس این نظریه از دو جهت درست نیست، هم از جهت این که اون آثار متوقع و مورد انتظار را نمیتونه مترتب کنه مثل حجیت مثبتات در امارات و عدم حجیتش در اصل را، و همین که خودش درست نیست، خودش درست نیست. این فرمایش ایشون. ما اینجا بحثی نداریم چون عمده بحث رو انجام دادیم. در بحث‌های قبلی عرض کردیم که میشه شک در امارات مورد باشه، در اصل موضوع باشه و فرقم بکنه از طریق اخذش به نحو قضیه حینیه. شک در امارات به نحو قضیه حینیه یا به تعبیر برخی ظرف محض اخذ شده، در اصول موضوع. این راجع به این اشکالی که شهید صدر قبلا جواب دادیم. منتها دو تا نکته راجع به این اتجاه ثانیشون قابل طرحه که این بگیم و عبور کنیم. یکی این که اصلا نمیدونیم به لحاظ تاریخی کسی فرق اصل و اماره رو صرفا به همین دونسته یا نه. یه وقتی سر درس مرحوم والد ما همینطور شد، یه چیزی از لای کتاب افتاد، ایشون به شوخی گفت که این چکو دست نزنین تا من بیام بگیرم. یکی رفت بگیره بده، گفت بنده خدای چک بود که به شما نمیگفتم، خودم میمانم پایین میگرفتم. اولین نکته راجع به فرمایش ایشون این است که خب اصلا همچین نظریه ای را کسی به لحاظ تاریخی طرح کرده یا نه نمیدونم. البته در فرمایش مرحوم آقای خویی بود که والمشهور بین المحققین یا بین الاصولیین فرق بین اماره و اصل در همینه که شک در اصل موضوع، در اماره مورده. اما واقعا نمیدونیم آیا کسی از اصولیین آمده فرق بین اماره و اصل فقط این بدانه، یا مثل مرحوم نائینی این مطلب یکی از مؤلفه ها و ارکان یک نظریه است. فارق اصلی در لسان اماره و اصل، در نحوه جعل اماره و اصل به لحاظ حکایت از واقع و عدم حکایت از واقعه. آیا در میان محققین اصولی کسی مثلا هست که بگه در اماره القاء خلاف، احتمال خلاف نشده و هیچ فرقی از این جهت با اصل نمی کنه؟ حتی مرحوم آخون هم که اشکال به این لسان داره، تنزیل به واقع و امثال این رو قبول داره یه جوری، یعنی اینطور نمیگه اماره و اصل یکسان از این جهات. آیا کسی بوده اینطور بگه؟ اگر نه، پس این که بگیم اتجاه ثانی اینه یه بیان دقیقی نیست. شما آمدید یه جزئی و یه مؤلفه رو از فرق بین امار و اصل گرفتید میگید اتجاه ثانی. این دیگه با شما، منم فرصتی ندارم فحص کنم در میان کلمات و محققین که آیا کسی به همین اکتفا کرده یا نه. اینو ببینید، این یه نکته ایست که به ذهن میرسه علاوه بر اون اشکالی که فرمایش ایشون هست. و نکته دوم، عبارت ایشون در اصل تقریب دقیق نیست. چیز مهمی نیست که میخوام عرض کنم، ولی دقیق نیست. ایشون میگه اتجاه ثانی تفرقه بین الامارت و الاصل علا اساس ان موضوع الاصل اخذ فیه قید و شک بخلاف الاماره حیث لم یؤخذ فیه در اماره الا نفس و قیام الاماره. این معنا داره در اماره لم یؤخذ الا نفس و قیام الاماره. عبارت نادرستیه. حق مطلب اینه که، و این اشتباه در بسیاری از کلمات دور میزنه ها، کسی رو دوره زیاد اومده این، یعنی میان بین دلیل حجیت اصل و دلیل حجیت اماره که باید اینا رو درش عقص کنن با خود اماره و اصل خلط میکنن. در واقع در دلیل حجیت اماره نفس و قیام الاماره عقص شده. به جا یعنی مدعی اینو میگه، گفتن که اذا قام، اینطور گفتن ایها المکلف اذا قام لك خبر الثقه یجب عليك كذا، یا اینکه بگو این واقع یا بگو القای خلاف. اون وقت در جوابش باید گفته بشه بر اساس این بحثی گذشت که آقا در امارم شک هست. مثلا باید بگیم ایها المکلف الشاک فی الواقع اذا قام لک خبر الثقه کذا. پس ببینید در دلیل حجیت اماره شک اخذ شده و همینطور در دلیل حجیت اصل. ولا این تعبیر که بگیم بخلاف الاماره حیث لم یؤخذ فیه، این در اماره که خبر الثقه باشه، الا نفس قیام الاماره، خب معنا داره؟ بله اینجا که بله دیگه عرض میکنم، حالا اینجا که من عبارت رو خوندم از رو داره میخونم. خیلی خب من همین داره میگم دیگه، من میگم در کثیر از عبارات گاهی خلط میشه بین دلیل حجیت و خودش. حتی در کلمات بزرگان ها وقت نگاه میکنید این طوریت شما از بزرگانه این اشتباه هست، یعنی یک مسامحه مقصود. این عبارت خب ظاهرش رو بگیرید خیلی نادرست میشه، ولی خب اینو باید حلش کرد، چیز مهمی نیست. این در صفحه 15 جلد 5 بحوث بود این عبارت که خوندم. این اتجاه ثانی و جواب این، و البته عرض کردم به لحاظ تاریخی نمیدونیم همچین چیزی هست یا نه، دوستان خودشون مراجعه کنن. یه اتجاه ثالثی هم ایشون مطرح میکنه، یه نظریه سومی در فرق بین اماره و اصل، و اون که ما از مقام ثبوت اصلا کلن بیایم تو مقام اثبات، بگیم فرق اماره و اصل در نوع لسان دلیلشونه. اگر در یه دلیلی در مقام اثبات، نه جعل ثبوتی، در مقام اثبات اگر شک اخذ شده بود در لسان دلیل، این میشه اصل. مثلا همین که میگیم لا تنقض الیقین به شک، اینجا شک در موضوع اخذ شده، این میشه اصل. اما در آیه نبع اگر مفهوم گرفتیم، خب آیه نبع درش شک اخذ نشده. یا فرض کنید که در مثل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجا ان کنتم لا تعلمون اخذ شده، پس این میشه اصل. یعنی ما بیاییم اصل و اماره را بر اساس لسان، نحوه لسان اثباتی که در دلیل آمده، فرق بینشون بگذاریم. ایشون میگه اگه همچین کسی، یعنی همچین فرق بگذاریم، از اون اشکال بالا راحت میشیم، اشکالی که بالا مطرح کردیم که در عالم ثبوت امارات هم باید موضوعش مقید به شک باشه. حالا اونا که گفتن مورده و ایشون میگه مورد معنا نداره، اما این اون اشکال اینجا نمیاد، چون بحث لسان دلیل در مقام اثباته. منتها ایشون میگه که این دیگه از اون دلیل قشری تره، چون فرق اصل و اماره نمیشه اینقدر صوری و شکلی باشه. دلیل حجیت اگر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون باشه، اینجا اماره نیست، اصله. اما اگه دلیل حجت آیه نبع باشه، اماره باشه. میگه این حرف واضحه که غیر منطقیه، چون فرق اماره و اصل نمیشه اینقدر صوری باشه که بیانی که داره القا میکنه او را چه بیانی باشه، تو شک عقص شده در مقام اثبات یا نه. مثلا اگر در مقام اثبات نبود ولی دلیل عقلی شک و عقص کرد، مثل باب امارات، بنابراین که واضح شک باید درش باشه، اینو بگیم که اماره است، چون دلیل عقلی گفته و در نقلش نیامده. اما اگر در نقل اومد مثل ان کنتم لا تعلمون، بگیم اصله. واضحه که حرفا درست نیست. بله ایشون میگه این بیان که در اثبات، یعنی در مقام اثبات، در یه دلیلی شک اخذ بشه، در دلیل دیگه اخذ نشه، در حکومت و امثال این تأثیر میذاره. بله خب این یه حرفیه. اینو چون بحث حکومت به فرمایش ایشون، نه حکومت ادعایی مرحوم میرزا نائینی، حکومت اصطلاحی که نگاه یک دلیل به دلیل دیگه هست، در اینجا ها ممکنه ذکر شک و عدم شک در لسان دلیل مؤثر باشه. اونطور این ربطی به بیان فرق بین اماره و اصل به لحاظ عالم ثبوت نمی‌کنه. لذا این اتجاه ثالث هم درست نیست. به لحاظ واقعی در اینجا به لحاظ تاریخی نمیدونم واقعا کسی این قائل شده یا نه. من نه فحص و تتبعی فرصت نداشتم بکنم که آیا کسی پیدا میشه که فرق بین اصل و اماره را صرفا همین بدانه. ممکنه در میان بحث ثبوتی از فرق بین اصل و اماره گفته باشن که اون شکی که ما میگیم در اصل هست و در اماره نیست، انعکاسش در مقام اثبات ایناست. خب این ممکنه گفته باشن، اما این که بگن کلن فرق بین اماره و اصل اینه، نه مؤلفه های دیگه، نمیدونم همچین چیزی هست یا نه. خدا رحمت کنه شهید صدر، ایشون اهل تتبع نبود به حمد الله و فحصی نمی کرد معمولا در اقوال، و لذا حالا اینا رو ایشون آورده، ما از باب اینکه ایشون مطرح کردن ترک کردیم. نمیدونم به لحاظ تاریخی واقعا همچین چیزی هست یا نه. دوستان اگر فحص کردن و پیدا کردن خبر کنن. بله مباحث رو دیدم ولی نه حالا اون وقت نگاه کردم توجه به این جهت نکردم. این اصلا دو تا چیزا جور دیگه، مباحث آیه حائری جور دیگه اصلا تر کرده حرفای شهید صدر را، یه قدری با کیفیت تر اینجا فرق میکنه. در هر حال این فرمایش ایشون بود تا به اینجا. اونی که الان مهمه در این بحث مطلب خود ایشونه، چون اگر یادتون باشه برخی اشکالاتی که ایشان به مرحوم نائینی و دیگران وارد کردن بر اساس مبنای خودشون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. من اینجام اجمالی در حد یک صفحه بیان کرده، منتها واقعا نظریه ایشون نیاز به بحث داره، با یه صفحه بیان کردن حل نمیشه. در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما اونا رو مفصل تر کردیم. شاگردان ایشون خیلی مشعوفن به نظر خود ایشون و خودشون هم مشعوفن، چون میگن که این حرفی که ما میزنیم یه حرف ثبوتی واقعیه. حتی فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم شیخ را ایشون سوری میدونست، میگو فرقی که بین امارات و اصل گذاشتن سوری و شکلیه، ما باید یه مرتبه عقبتر در عالم ثبوت فرقهای واقعی پیدا کنیم بین اماره و اصل. خب حالا عرض میکنم اجمالشون رو. خود ایشون هم میگه ما در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی به تفصیل گفتیم، اجمالش این است که الان اینجا میگیم. من اجمال عرض میکنم ولی اجمالش واقعا اجماله، چون از جهات شتای قابل بحثه. همونطور که عرض کردم شاگردان ایشون برای حرف ایشون در این جهت خیلی ارزش قائلند، یکی از ابداعات شهید صدر میدونن. منتها ما در جای خودش مفصل بحث کردیم. این مطلب شبیه برخی مطالب دیگری که از ابداعات شهید صدر میدونن تا اونجاییش که درسته میشه باش موافقت کرد، که دیگرانم میگند و مسبوق به فرمایش دیگران مثل مرحوم محقق عراقی و دیگران. برخی چیزایی که اینجا ایشون انحصاری میگه نمیشه باش موافقت کرد. یعنی فرمایش ایشون اینطور نیست که واقعا یه ابداع بالمره‌ای باشه، و لذا برخی از شاگردان ایشون بعد از این که مورد این اشکالات قرار گرفتن آمدن گفتن بله، فرمایش ایشون در جمع حکم ظاهری و واقعی مسبوق بوده به کلمات دیگری، منتها به این کمال و با این تنقیح نگفتن. و آوردن فرمایش مرحوم آزیای عراقی و دیگران را. حالا ما در اینجا در حد اجمالی که شون بیان کرده عرض میکنیم، برخی نکاتم که به ذهن میرسیم عرض میکنیم. اصل بحث باید در جمع بین حکم ظاهری و واقعی تر بشه. فرمایش ایشان اینه، میگن ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که احکام ظاهری آمدن برای نجعل میشن، برای حفظ ملاکات واقعی و اهم از ملاکات واقعی در تزاحم حفظی. تزاحم چند گونه است؟ ما یه تزاحمی داریم در مقام ملاکات، مثلا ملاک انقاض غریق با ملاک پرداخت دین عرض میکنم داین ممکن تضاهم کنه. یک کسی ما بهش بدهکاری و الان آمده پولشو میخواد، اما میدونیم یک کسی دیگه داره غرق میشه، هر دو ملاک داره. اینجا ملاکات احکام با هم تضاهم میکنند، یعنی دوتا ملاک هستن، یکیش اهم یکیش مهمه، یکی رو باید ترجیح بدیم. پس یه باب تضاهم ملاکات در عالم واقعه، یه تضاهمی هم در مقام امتثاله از باب فقد قدرته، یه تضاهمی در مقام اشتباهه. اینی که ایشون میگه اینه، تضاهم در مقام اشتباه، یعنی یه ملاک مولوی فرض کنید در علم اجمالی، یه ملاک مولوی وجود داره در بین، یه نجسی فی البین هست، یه وجوب اجتناب عن النجس هست، اما گم میشه بین دو تا کاسه و از این کاسه ها یکیش هم فرض کنید که پاکه و لذا ملاک ترخیص و اباحه داره. خب اینجا اگر مولا بخواد در ظرف اشتباه تحفظ کنه بر ملاک مولوی الزامیش، ممکنه تضاهم پیدا کنه با ملاک ترخیصیش، چون اگر بخواد اون ملاک مولوی مشتبه را حفظ کنه باید هر دو طرف رو واجب کنه. خب اگر هر دو طرف رو واجب کنه، ملاک رخصت رو از این بیچاره گرفته، خب مرخص بودن و ارخاء عنان خودش ملاک داره، مخصوصا در اباحه اقتضایی که یعنی اباحه که عن اقتضائن هست و خودش ملاک داره، نه اباحه که از باب مثلا بیملاکیه. خب اون وقت نتیجه میشه که گاهی ملاکات الزامی واقعی با ملاکات ترخیصی تضاهم پیدا میکنه در موارد اشتباه. تضاهم حفظی موارد اشتباه اینگونه است، نه اینکه دو تا ملاک حکم با هم تضاهم پیدا کنه، نه اینکه در مقام امتثال از باب فقد قدرت من نتونم یکی رو به جا بیارم، یا تضاهم هایی که در عالم ثبوت برای مولا پیش میاد تا بخواد چیزی رو جعل بکنه. مولا میخواد فرض کنید جعل بکنه صلات جمعه را، برای این جعل در عالم ثبوت یه تضاهم بین ملاکات میشه، اون ربطی هم به عبد هم نداره، ولی اونم یه تضاهمه. تضاهم بین ملاکات در مقام جعل احکام ثبوتیه، تضاهم در مقام امتثال مثل انقاض غریق و فرض کنید دادن دین داین را. نه ملاکی اون اعمال امتثال اونم واضحه، چون فقد قدرته دیگه، میزان تضاهم امتثالی فقد قدرته. تضاهم در عالم ملاکاتی که میخواد تأثیر در جعل مولا بذاره، اونم یه عالمه، این میشه یه حکم که میشه. اونجا کار مولا هم هست، ربطی به عبد نداره، مولا نگاه میکنه در مقام جعلش چند تا ملاک میکنه و هم تضاهم میکنن و این نهایتا یه جعل میاره. اما یه وقتی مولا جعل آورده، دو تا جعل هم هست، من در مقام امتثال فاقد قدرت بر امتثال هر دو هستم، مثل انقاض غریق و او و امثال این در مقام امتثال میشه. پس بنابراین ما چند جور تضاهم داریم. تضاهمی که در بحث حکم ظاهری مطرحه تضاهم حفظیه، همون که عرض کردم یه ملاک الزامی مثلا مولوی گم میشه بین اطرافی و ما نمیدونیم که باید چه بکنیم، ما یعنی فرض مولای عرفی، آیا تحفظ کنیم بر اون ملاک مولوی که معناش اینه که باید اطرافی که درش گم شده همه رو بیاره، یعنی چیزهایی که اون ملاک هم نداره رو باید حفظ کنه تا برسه به حفظ ملاک مولویش، اینجا یه تضییقاتی بر عبد وارد میشه. خب این تضییق که یه ملاک بود در واقع، یه اجتناب عن النجس بود که ملاک داشت، ولی پنج طرف رو میخواید تحفظ کنید نیارید، خب این میتونه منافات پیدا کنه با ملاکات ترخیصی اونایی که فلواقع اجتناب عن النجس ندارن. اینجا یه تضاهم حفظی رخ میده و مولا در این تضاهم حفظی میاد اهم ملاکش رو میاره، اگر اون ملاکی که اون وسط گم شده بین پنجتا قدرتش اونقدر باشه و اهمیتش اینقدر باشه که بتونه بر ترخیص به شرب پنج طرف رو احتیاط میاره مولا تا تحفظ کنه بر اون ملاکی که در عالم واقع هست و یه ملاکم هست برای تحفظ او میگه هر پنج طرف رو اجتناب کن. مثلا عرض میکنم در شبهات بدوی میشه همین تصور کرد و یا نه در این تزاحمی که پیش میاد ملاک ترخیصی میچربه ترخیص در همه اطراف میده و لذا شهید صدر از اوناییست که میگه ترخیص در همه اطراف اشکال نداره ثبوتن اثباتن اشکال داره عرف تلقی نمی کنه. بله چون عبای اقتضایی خوش ملاک داره آخر با اونم میشه بله خب بله چون ترخیص ارخای انان اهم است از این که ملاکش اقتضایی باشه ولا اقتضایی باشه. حالا ما انشاءالله در بحث حق و طاعه فرمایششون که میخوام نقض کنیم اصلا اباحه اقتضایی و لااقتضایی به تفصیل بحث میکنیم. ترخیصات شارع که بالفعله یا عقلا فرق نمیکنه اینا میتونه منبعث باشه از اباحه اقتضایی، یعنی جهت ترخیصش اصلا خوش ملاک داشته باشه، ممکنه ترخیص ناشی از بیملاکی باشه، ولی بالاخره ترخیصه و تسهیل بر عبده. شارع در اینجا باید ملاحظه کنه که کدوم اولاست، آیا ملاک ترخیصش اولاست یا ملاک الزامی واقعیش اولاست. اگر شدت ملاک واقعی اینطور باشه که در ظرف جهل به او مولا باز هم او رو میخواد به تمام معنا به طوری که باید در همه اطراف تحفظ کنه، اینجا احتیاط میاره، اگر نه براءت میاره و تسهیل میکنه. این الان بحث تضاد نیست، الان بحث ملاکاته که چه ملاکاتی اقتضا میکنه حکم ظاهری را. حالا این حرفی که ایشون تا اینجا زده به یه جوری در فرمایش مرحوم عراقی هم هست، حالا سر جا خودش باید بحث بشه که اینا رو با هم قیاس کنیم. الان بحث تا اینجا بحث مهمی نیست، ایشون فقط می‌خواسته تصویر کنه که احکام ظاهری به لحاظ عالم ملاکات چجوریان. از این به بعد بحث اصلی شروع میشه. ایشون میگه خیلی خوب، حالا که ما می‌خوایم ترجیح بدیم در حکم ظاهری اون ملا اهم من الملاکات را، ملاک مولوی را و ترخیصی را، وجه ترجیح چیه؟ اساس ترجیح مولا در جعل حکم ظاهریش چیه؟ میگه تارتن نوع اون ملاک محتمله که ترخیصی الزامی قوتش چقدره، اون ملاک محتمل میگه وقتی اینه، یه وقتی این نیست، محزن به خاطر قوت احتماله، به خاطر کاشفیت قالبیه است که اون دلیل و اماره داره. میگه مرجح تارتن اونه تارتن اینه. مرجح مولا برای جعل حکم ظاهری تارتن برای نوع ملاکه، مثلا ملاک مولوی مقدم بر ملاک تسهیلیه، یا در مولویات اصلا ملاکات ممکنه یکی بر دیگری مرجح باشه. اگر نوع ترجیح، دلیل ترجیح مولا برای حکم ظاهری نوع ملاک محتمل باشه، این میگه اصل عملیه. اگر دلیل ترجیح مولا به تعبیر اینجا البته صرفا قوت احتمال باشه، باز یه تعبیری داره اونم من نقل میکنم، دلیلش از من نخواهید. ایشون میفرماید که به طوری که حکم ظاهری نسبتش با ترخیص و الزام یکیه، فقط باقی میمونه در قوت احتمال دلیل، اینجا این میشه اماره. این ادعای ایشونه، عبارتش هم اینه، میفرمایند که بله میخواد جسارت شد ببخش. بله خب در جای حالا من عرض میکنم براتون بخونم تا عرض کنم. بعد میفرمایم که تارتن بعد از این که میان تزاهم حفظیه و قول ناهناک ان الاهمیت المرجحه تارتن تکون و علا اساس نوعیت الملاک الواقعی المحتمل و اخرى تکون و علا اساس قوت الاحتمال محزن به حیث یکون الحکم الشرعی الظاهری نسبته الى کل من الالزام و ترخیص الى حد واحد. این که حکم ظاهری نسبت به ترخیص و الزام الى حد واحد خوش تفسیر میخواد یعنی چیه؟ خب این فرمایش ایشون. بعد ادعا میکنن که اولی اگر بر از ترجیح حکم ظاهری که مولا میده بر اساس قوت محتمل و نوعیت ملاک محتمل باشه میشه اصل عملی، اگر بر اساس قوت احتمال محزن باشه میشه اصل میشه اماره و دلیل. بعد اینجا ایشون میگه بر این اساس که ما میگیم اصلا مهم نیست که سیاقت جعل مولا چی باشه، برخلاف دیگران که میگفتن مجعول باید نگاه کنیم چی هست، اصلا میگه مهم نیست مولا چی جعل بکنه، چی رو اعتبار بکنه. تمام المعیار این است که ما میگیم که اگر به لحاظ قوت احتمال و کاشفیت باشه اماره است، اگر به لحاظ نوعیت ملاک باشه اصل عملیه، الباقی این که لسان دلیل چی بوده یا حتی جعل ثبوتی مولا لسانش چیه، اعتبار علمه، نمیدونم چی، اینا همش امور ظاهریست و به تعبیر ایشون شکلیه، مهم نیست اصلا چی باشه. این است که ایشون قبلا با آقای ناینی اشکال کرد این فرقی که شما میذارید بحث صوری و شکلیه، چون میگه لب این است که ما میگیم اینی که حالا بیان مولا در مقام اثبات چی باشه یا حتی نوع مجعولش در عالم ثبوت چی باشه اصلا اهمیت نداره. چی اهمیت داره؟ اون چیزی که برگشتش و پشت اون جعل ها نهفته است و اون عبارت هست از این که آیا قوت احتمال مهم بوده یا نوعیت محتمل. این فرمایش نه بحث الان بحث ثبوتیه، بحث ثبوتیه، ما میخوایم ببینیم که چه فرقی بین اماره و اصل میشه ثبوتن گذاشت. خب حالا اثباتش توی ادله ممکنه ظاهری چیز باشه مثل بله، نه اصلا اونش مهم نیست خیلی از کجا، ما ممکنه در اثبات 10 جور لسان داشته باشیم، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون داشته باشیم که تو موضوعش شک عقص شده ممکنه، منتها میگه اگر میخواید بگید این اماره هست باید اینو استنباط کنید از فصل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون که واقعا بر اساس کاشفیت و قوت کاشفیت داره ارجاع میده به فصل و اهل ذکر، نه از یعنی کلام اهل ذکر در کشف از واقع تمام القوه و کمالو داره و کمال کاشفیت داره. این اگه فهمیدید این میشه اماره و الا اصله، حرفشون اینه. حالا این که در مقام اثبات تک تک موارد چطور کشف میکنیم بحث دیگر است. خب ببینید این اجماله دیگه، این بحث واقعا طولانی میخواد، یه بحث فوق‌العاده پیچیده ایه، این که اصلا ما در مقام تزاهم چجوری باید حساب کتاب کنیم، چجوری اصلا حساب میشه، چه چیزهای مؤلفه‌هایی باید حساب بشه. مثلا عرض میکنم ایشون دو تا مؤلفه رو بحث کردن، یکی نوعیت ملاکه که البته حتما مؤثر در جعل مولا هست، اما این که اگر نوعیت ملاک دخیل بود این میشه اصل عملی، اینا کجا شما میگید؟ آیا سوال اینه، آیا در حجیت امارات نوعیت ملاک دخیل نیست؟ کی گفته؟ ما محتمل دیگه، بله دیگه، ملاک محتمل، صفت ملاکه، محتمل صفت ملاکه. بله. چرا نداره؟ نه خب پس نگید عجبا. خب من همین داشتم میگفتم، شما گفتید نه، منتها مثال میخواستید طرح کنید، اب نداره، ما همین داشتیم میگفتیم. اما حالا نگذاشید من حرف خودمو بزنم که چرا میگم. من نگفتم همه جا دخیل، اما یه جاهایی. مثلا عرض میکنم در مثل قیاس و استحسان، در مثل قیاس و استحسان اونم کاشفیت داره، می نداره، اما مولا قبولش نداره. عیب داره اینجا بگیم اصلا نوع ملاک تأثیر گذاره؟ حالا من جور دیگه اصلا میخوام تقریب کنم بحث را. یه بحث این است که نوع ملاک تأثیر گذاره، یه بحث دیگه که ایشون نیاورده این است که خود این جن مشکلی داشته باشه. یکی از مؤلفه هایی که در جعل مولا مؤثره، چه اماره چه اصل، میشه ملاکاتی که باشه در خود جعله، یه جعلی مانع داشته باشه، این مؤلفه‌شون نیورده. یعنی میخوام بگم در جعل حکم ظاهری مؤلفه های متعددی اثر گذاره که اینا رو همه رو باید بیاریم حساب کنیم که امار و اسب کدوم ها اینها اثر گذاره، کدوم دخیره درش. یه نکته دیگه که حتما اثر گذاره بحث میزان اصابه است. میزان اصابه با واقع غیر از این است که ایشون میگه قوت احتماله و قوت کاشفیته. چرا؟ چون ممکنه یه چیزی قوت کاشفیت داشته باشه ولی فی الواقع اصابه نداشته باشه به اندازه دیگری. این در بحث اجتهاد تقلید ما بحث کردیم که اعلم بودن یه مجتهد در نظر منی که اعلم میدونم ممکنه در دراز مدت معناش این باشه اصابه هاش بیشتره، اما در عالم واقع برای کسی غیر از من ممکنه ثبوتان این نباشه. یعنی ببینید ممکنه که یه اما من حرف سوالم از شما اینه، آیا ممکنه مثلا حجم زواهر در اصابه به واقع از یه اصل عملی کمتر باشه، یا از این بهتر در فرض کنید که اصالت و طهاره که شما اصلش میگیرید با اماره‌ای که بر طهارت واقع میشه مثل بیانه بر طهارت حساب کنیم، چه بسا اصالت و طهاره اصابش به واقع بیش از بیانه بر طهارت باشه؟ نمیشه. نه من باید بذارید من تمام، اصلا کلام منعقد نشد، محمولم نیوردم هنوز، تو غیر از انعقاد کلام محمولشم نیوردم. حرف اینه که قوت احتمال و قوت کاشفیت یه مسئله است، اصابه به واقع یه مسئله دیگریه. بله یه مسئله دیگریه. در بحث حساب احتمالات هم همین بحث میاد و اونجا هم عجیبه. خدا رحمت کنه شهید صدر، آدم خب خیلی اهل فکر بود و دقیق و واقعا نبوغ داشت، رفت تو بحث استقرا اینو مبتنی کرد بر حساب احتمالات. آخرش حساب احتمالاتی که برگزیده ایشون حساب احتمالات به قول غربی ها ذهنی و اونا میگن سابجکتیوه، در حالی که ما یه حساب احتمالاتی داریم که عینی تره. یعنی حالا اون دیگه مفصل بحثی در اونجا چطور میشه بحث احتمالات رو ما عینی کنیم. این که من بگم احتمال در این واقعه پیش من 80%، این اگر دقت بکنید این ها ذهنی محضه. یعنی من بیشتر به این طرف احتمال و وقوع رو میدم، خب بدید ممکن واقع غیر از این باشه. این احتمال موضوعش یه واقعه خاص میتونه باشه، یه واقعه خاص من میگم این 80% احتمال میدم. اما یه نظریه احتمال دیگه ای هست مال یک عالم نام فون میز و دیگران که اینها معتقدن احتمال را از تکررهای پیوسته و حد اون به دست میاریم. این یه چیز واقعیه. مثلا عرض میکنم اگه کسی اینطور بگه ما شیر یا خط کردن را دائما تکرار کنیم، در تکرارهای بسیار متعدد ببینیم این به کدوم طرف میل میکنه، بیشتر به طرف شیر یا خط یا مساوی. و از عجایب میگن اگر شرایط مساوی باشه تعدد اینها تقریبا به اون 50% میرسه. اما 50% اونجا معنای واقعی عینی داره، یعنی تکررهای بسیار نتیجهش این شده که 50 تاش واقع میشه، منظور واقع نمیشه. این امر عینی واقعی کار به ذهن من نداره. از من این است که احتمالی که ما میگیم تارتا ذهنی محضه. این قوت احتمال که ایشون میگه اینجا ذهنیه، یعنی کاشفیت او. کاشفیت قالبیه یه وقت معناش این است اصابرم تو شرط میکنید یا فقط کشفه، ظاهرش فقط کشفه، بیشتر قویتر در کشف از واقع. حالا سوال اینه که اصابم دخیل یا نه. چون دقت بکنید بحث در این نیست که من در یه حادثه میخوام یه چیز رو ترجیح بدم، چون اگه این باشه واضحه که چیزی کاشفیتش اغلبه و غالبیت داره، قوت داره، من اون انتخاب میکنم. بحث در جعل مولاست. مولا این که اون بالا نشسته، بالای عرش البته، و داره نگاه میکنه همه را، اصابه ها را هم داره میبینه. او چه میکنه؟ یه داستان دیگریه. حالا باید بیا کی میگه؟ نه تلازمان آن عادی تلازم عرف مولاد این تلازم باید لحاظ کنه؟ مولا باید این تلازم لحاظ کنه؟ نه میتونه یعنی چیه؟ یا مولا ممکنه اصابه های واقعی رو ببینه؟ مولا در مقام جعل خودش ممکنه اصابه های واقعی رو میبینه بینه اصابه هاش کمتر از اصالت و طهارت مثلا هرز میکنه، ممکنه اینطور باشه. ببینید من الان نمیگم کدوم رو باید اخذ کنه، چون حساب کتاب بسیار پیچیده پیدا میکنه. اصابه ها رو باید حساب بکنه، دو جور اصابه هم باید حساب کنه. اصابه یه اماره در طول تعدد تاریخی خودش و اصابه ها برای مکلفین در بازه‌های زمانی متعدد. ممکن میگیم از اول تا آخر که جعل مولا داره، خیلی حساب کتاب دشواریه. این خیلی حساب کتاب دشواریه. اون وقت آقای صدر حرف عجیبه میزنه و اون این است که خب این بحثا رو که یه جایی اصابه رو میشون تر کرده از منظر چی؟ یعنی تزاهم حفظی که ما گفتیم اینجا که میخواد حفظ کنه اون ملاک واقعی را، از منظر چی؟ جاهل به واقع، عالم به واقع، چجوری؟ اینا رو باز نکرده ایشون. من در ظرف شکم، مولا که تو ظرف شک نیست. خب میدونم. نه حالا قبل از این که جعل کنه، تحفظی که میخواد بکنه با احتساب علم غیب اوه یا بدون احتساب علم غیب اونه؟ یعنی مولاییست که میداند چی پیش میاد یا نه. مثلا مولایی میدونه که اگر ترخیصم بده من مرتکب نمیشم. اینم باید حساب کنیم. نه گوش کنیم چی میگم، همینجا جواب ندید، دقیقاً رو فکر کنید روش. خدا حفظ کنه آقای حائری را. ایشون در مباحث مفصل اینا رو تو حاشیه آورده و اشکال هم بهش ایجاد کرده. میگه اینا رو ظاهرا احتساب نکرده ایشون. ببینید ما چه چیزایی باید احتساب کنیم در جعل ها؟ اصابه ها را ایشون اینو نگفته ظاهرا. اصابه ها باید ملحوظ باشه یا نه؟ یه چیزی که من داره عرض میکنم این است که موانع جعل هم باید احتساب بکنیم و نکنیم. به اصطلاح ملاکاتی که در جعل، در خود جعل کردن. ببینید اینی که ایشون داره میگه تزاهم حفظیست بین اون ملاک مولوی یجب صلاة الجمعه با ترخیص، خیلی خوب. اما گاهی خود این جعل مشکلات ایجاد میکنه، خود این جعل مشکلات ایجاد میکنه. اینم باید با حسابشو برسیم در امار و عز فرق میکنه یا نه متساوی الاطرافه. این عرض میکنم مثل این که مثلا مولا فرض کنید مولا اتباع از امام معصوم در زمان پیغمبر را به اسم شاید صلاح بود بیان میکرد، اما در جعل این مشکلی بود، یه مفاسدی بود در اظهارش، یه مشکلاتی بود. من عرض مثال عرض میکنم، باید مولا بیان کنه. در امارات هم اینه، در قیاس و استحسان مذراتی داره بیان کردن، اما در یه چیز دیگری ممکنه همین مذره باشه ولی بیان نکنند، چون بیان این مذرش اشکالات ایجاد میکرده. ثبوتن که ممکنه، ثبوتن ممکنه جعل با یه مانعی مواجه باشه. آیا اینان باید دخالت بکن در بحث حکم ظاهری ما؟ در اصل و اماره فرقی میاره. من عرضم اینه، الان اینجا نمیخوام ایش تصمیم بگیریم، میخوام بگیم مؤلفه های دخیل در حکم ظاهری متعدده، ایشون فقط دو تا رو آورده. خب بقیه هم شما باید بیارید ببینید کدومش تأثیر گذاره. و بعد هم ایشون ادعای محض میکنه که فقط قوت احتمال در امارات است. کی میگه این را؟ نمیشه ترکیب اینا باشه. الان در اصول تنزیلیه میاد که بحثش میخوایم بکنیم، اونجا شما یه جور ترکیب رو قبول کردید. خب چطور شد اونجاها قبول میکنه اینجا نه؟ هم میدونم ایشون گفته، من میگم چرا در خیلی خب میگم چرا در پس بنابراین نه، پس بنابراین شما این راه هم باید احتساب بکنید که ترکیب اینا میشه، همونطور خودتون در اصول محرزه گفتید، من که داره میگم گفته ایشون، میگم پس این میشه. چطور شد در امارات شما میگید صرفا قوت احتماله؟ دلیلتون چیه؟ بحث دلیلتون، دلیلتون چیه در این مسئله؟ حالا این عرض کردم جای اصل بحثش، جای اصل بحثش در جمع بین حکم ظاهری و واقعیه، خود ایشون به هم حواله داده، اما این اجمال رو در اینجا ذکر کرده و ادعاشون اینه. فکر بکنین تا فردا انشاءالله.